رسانه‌های غرب همیشه کوشیدن مسیحیت را با بینش‌های دنیا پرستانه صهیونیسم و لائیک دینی فردی نشان دهند. اندیشه‌های چون سکولاریسم و فردگرایی در مسیحیت امروزی بسیار شبیه بودیسم است که در این آیین خدا و معاد و پیامبری بسیار کمرنگ و پریشان است. شبیه چنین فرهنگی در رهبانیت تحریف شده مسیحی تجلی یافته است. در فیلم مسیر سبز اثر فرانک دارابونت، سیر سالکی به نام جان کافی را در زندان می‌بینیم که همراه با گوشه‌گیری، گمنامی، ریاضت، مردم گریزی و درونگرایی است. با معجزه‌های بسیاری که این مسیح جدید زندانی شده می‌آورد، نمی‌خواهد کسی را بیدار یا جامعه را اصلاح کند و به سمت خدا ببرد. او انسانی عجیب و غیر طبیعی است، نه عارفی جامع نگر و نه مصلحی اجتماعی و فعال.
سیطره صهیونیسم بر رسانه‌های فراگیر جهان امروز دیگر امری انکار ناپذیر است. اهدافی که راشورون خاخام یهودی در سال 1869 در سخنرانی خود در شهر پراگ مبنی بر الزام سیطره کامل یهود بر رسانه‌های جمعی اعلام کرده بود، اکنون محقق شده است. راشورون معتقد بود که پس از طلا دستگاه‌های خبررسانی دومین ابزار صهیونیست برای استیلا بر جهان است. کوین جیمز بارت، استاد دانشگاه در آمریکا و عضو گروه تحقیق 11 سپتامبر.
پیش از جنگ جهانی دوم احساسات ضد یهودی در غرب موضوع شایع و تقریبا مرسوم، اما بعد از جنگ جهانی دوم با ابعاد بزرگی که برای هولوکاست ساختن، جایگاه صهیونیست‌ها در غرب تقریبا انحصاری شد. اکنون یهودی‌ها قومی هستند که شما فقط حق دارید چیزهای خوب در موردشون بگید، و این روند اجازه میده صهیونیست‌ها قدرت بسیار زیادی رو برای خودشون جمع کنند تا به طور کامل بر هالیوود سیطره داشته باشند. در حال حاضر تقریبا هیچ شخصیت غیر یهودی در هیچ یک از سطوح مهم هالیوود وجود نداره. جریان اصلی رسانه‌های دیگه هم بیش از 50% تحت کنترل افراد صهیونیسته، هم از طریق فرآیند استعدادیابی از همفکران خودشون و هم از طریق روابط فامیلی. من فکر میکنم این حتی به نوعی در رسانه‌های به اصطلاح جایگزین، یعنی مؤسساتی که خود اونا تحت عنوان رسانه‌های جایگزین در اونجا سرمایه گذاری کردن، رواج داره.
اختراع سحرانگیز برادران لومیر با آن قدرت تاثیرگذاری خارق‌العاده و ظرفیت‌های فراوانش به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی با مردم، صهیونیست‌ها را بران داشت تا در راه تحقق اهداف خود از این ابزار جدید بهره ببرند. تأثیر صهیونیست‌ها بر صنعت سینما از همان سال‌های آغازین با سرمایه‌گذاری در مشهورترین شرکت‌های تولید فیلم در جهان، به ویژه در آمریکا آشکار شد. وابستگی و تعلق بزرگترین شرکت‌های تولید فیلم همچون قرن بیستم، وارنر براس، و مترو گلدوین مایر به لابی صهیونیست‌ها شاهدی بر این ادعاست.
صهیونیست‌ها فعالیت خود را در عرصه سینمای هالیوود تنها به ساخت فیلم‌های مخصوص بزرگسالان محدود نکردند. شرکت والت دیزنی که از مشهورترین شرکت‌های تولید فیلم و انیمیشن در جهان است، یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزار صهیونیست‌ها در عرصه سینما است. جادوی سیاه. باب توماس، نویسنده و روزنامه نگار.
صهیونیست‌ها در به هم ریختن کشورهای مخالف خود دست دادن. مثلا در انقلاب کمونیستی روسیه قتل تزار رو ترتیب دادن. اینقدر باعث بروز واکنش و به راه افتادن کشتارهای بزرگ در دوره کمونیسم شد. از توی دیگه یهودی‌های مهاجر از اروپای شرقی به آمریکا هم اومدن و وقتی به آمریکا اومدن با خودشون روحیه شورش علیه سنت‌ها رو همراه بودن. و هالیوود یکی از مظاهر اون روح ساختار شکن بود. البته صهیونیست‌ها خیلی کم هستند. اما اونها یک گروه از نخبگان هر کشور رو به خود وابسته می کنن تا به نفع صهیونیستا کار کنن و به عنوان ارتش ویرانگر اونها در جامعه وارد عمل بشن. شما باید بین افراد خاص یهودی و قوم یهودی فرق بذارید، چون بعضی وقتا بعضی از یهودی‌ها اصلا خبر ندارن که اون افراد خاص چه کارهایی دارن میکنن یا باهاش مخالفن. من خاخام‌هایی رو میشناسم که کتاب‌های من رو تشویق می‌کنن و به ایده‌های من نویسنده احترام می‌ذارن.
در پس این داستان‌های آشنای هالیوود، تاریخی پنهان از آزار و جنایت نهفته است که قربانیانش مردانی بودند، این بار نگاوچرانان آمریکایی که مهاجران یهودی. این ماجرای بنیانگذاران هالیوود است، داستان رؤیایی که به آمریکای آنها و ما بدل شد. What is America
to me? آمریکا برای من به چه معناست؟ یک اسم، نقشه یا پرچم؟ آمریکا برای من به چه معناست؟ خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم. یک قطعه زمین. What is America to me?
آمریکای نوین نخستین بار نور را بر پرده هالیوود مشاهده کرده. محصولاتی که اکثراً تولید 6 استدیوی فیلمسازی بود که در دهه 1920 تأسیس شده و طی بیش از 30 سال تحت مدیریت گروهی از مهاجران یهودی بودند. مهاجرانی با پیش زمینه‌ای بسیار مشابه.
خب رسیدیم، اینجا استدیوی وارنره.
وای، تا حالا تو زندگیم اینقدر هیجان زده نشده بودم.
هری وارنر که همراه سه برادر خود برای اولین بار سینمای ناطق را عرضه کرد، در لهستان متولد شده بود. ساموئل گولدوین یا گولدفیش نیز در لهستان به دنیا آمد. گرچه گولدوین هرگز استودیوی تأسیس نکرد، اما شاید بزرگترین و مشهورترین تهیه کننده ی هالیوود بود. بنیانگذار استودیوی یونیورسال، کارل لملی، متولد شهری کوچک در آلمان بود. لوی بی مایر که شکوه و بزرگی را برای مترو گلوین مایر برمغان آورد، زاده دهکده یهودی نشین در روسیه بود. ویلیام فاکس و آدولف زوکر در استودیو پارامونت هر دو زاده مجارستان بودند. استودیوی فاکس با قرن بیستم ادغام شد و در نهایت فاکس قرن بیستم را تشکیل داد.
زوکر که به عنوان پدر فیلم‌های بلند سینمایی شناخته می‌شود، کودکی خود را در روستای یهودی نشین سپری کرده. پیش از قرن بیستم، اکثر یهودیان اروپای شرقی مجبور به کار در روستاهای فقیر بودند که به اشتتل معروف بود. آنها که وطنی نداشتند، در سایه روسیه تزاری زندگی را در حاشیه سپری می کردند.
جناب خاخام، میتونم ازتون یه چیزی بپرسم؟
البته لیبه.
آیا برای تزار یه دعای مخصوصی وجود داره؟
دعا برای تزار؟ معلومه، خدا به تزار خیر بده و نگهش داره به دورت.
در این روستاها زندگی و مذهب در هم آمیخته بود. همه به زبان یدیش که زبان اشتتل بود صحبت می کردند. روستاها سرشار از شادی و آواز و قصه گویی و نمایش و طنزی بود که سرانجام راه خود را به سوی آمریکا باز می کرده. این زندگی مبتنی بر فرهنگ یهودی ساکنین اشتتل را از فلاکت‌ها و واقعیت‌های خصمانه اطرافشان جدا می‌کرد. جی هابرمن، نویسنده و منتقد.
اولای سینمای هالیوود و پدر و مادرشون از جایی می اومدن که مثل یک دیگ زود پز بود. مهاجرنشینای امپراتوری روسیه تنها جایی بود که یهودیا میتونستن قانونی زندگی کنن. در دوران تزار نوعی زندگی حاشیه‌ای در روستاهای فقیرنشین داشتن و به خاطر جمعیت بسیار بالا در نهایت شروع به مهاجرت کردن. اون ناحیه عملاً شباهت زیادی به اردوگاه سرخ پوستا داشت. اونا نه تنها فقیر بودن، بلکه کار زیادی هم برای کسب معاششون نبود. همسایه ها اغلب خشن بودن و یهودی ها فشار زیادی حس می کردن.
گاه بدون خبر باران مرگ بر سر روستاییان بیدفاع باریدن می گرفت تا یهودیان به یاد آورند همواره بیگانه، آسیب پذیر و انگشت نمایند. یهودیان مدعیند پیش از آغاز قرن هزاران تن از آنان در پوگروم جان باختند. آرتور تریسی، خواننده و بازیگر.
همسایه‌ها به طور ناگهانی از خونه‌هاشون بیرون می‌آمدند و فریاد می‌زدند اوباش اوباش اونها اوباشن. خلاصه سوار بر اسب از دروازه‌ها رد می‌شدند و شمشیر می‌کشیدند. یه روز برادر بزرگتر من و پدرم هر کدوم یه چماق برداشتن و رفتن بیرون. خوشبختانه برگشتن، ولی دو نفر کشته شدن. در پوگروم من اونو تجربه کردم.
بنیانگذاران هالیوود از چنین جایی آمدند. این شرایط دلیل فرار آنها و مهاجرتشان به آمریکا بود. تجربه این زندگی ناامن در بسیاری از فیلم‌های هالیوود نمایان است. تصاویر زورگویان متجاوز، قتل عام بیگناهان و خانه‌های سوخته در آتش بارها و بارها راه خود را در فیلم‌های آمریکایی باز کردند. پروفسور برنارد آبیشای، نویسنده.
یهودیان اروپای شرقی سه راه فرار داشتن. اولین اونا بودن در همون مکان و شرکت در نوعی جنبش مارکسیستی سوسیالیستی بود که شاید بتونن بخشی از سازمان کارگری باشن و در عوض یا رژیم سوسیالیستی تشکیل بدن که در اون یهودی ها افرادی برابر به حساب بیاد. یه اقلیت بسیار ناچیز به رویای فلسطین پناه بردن. تعداد قلیلی از مردم صهیونیست شدن. اونا نیازمند نوعی ذهنیت ایدئولوژیک بودن که بتونن سوار کشتی بشن و درست در آغاز قرن به طرف فلسطین حرکت کنن. اکثریت غالب یهودیان، یعنی 2 میلیون از 2.5 میلیونی که اروپای شرقی رو در جستجوی رویاشون ترک کردن، راهی آمریکا شدن. پول خوب در آمریکا بود. ساده ترین مکانی بود که میشد زندگی سرشار از فرصت، تحمل و در عین حال امنیت اقتصادی رو برای یهودیان تصور کرد.
پروفسور هاسیا داینر، نویسنده و مورخ.
برای یهودیا این مهاجرتی ابدی بود. هیچ چشمانداز مثبتی در قاره کهن وجود نداشت. در واقع بسیاری از اونا وقتی از آخرین روزها در روسیه صحبت می‌کردند، برمیگشتن و آب دهان به زمین می‌انداختن. به عبارتی میشه گفت اونا آمریکایی شدن و فرایند آمریکایی شدن رو در لحظه‌ای که تصمیم به حرکت گرفتن آغاز کردن، چون می‌دونستن برگشتی در کار نیست.
سازندگان آینده استودیوها در میان این مهاجران بودند. آنها با کمی پول و اساسیه ناچیز به اینجا آمدند، اما همراه خود بینشی جدید با آمریکا آوردند. یهودیان در بد و ورود به آمریکا به دنبال موقعیتی بودند که بتوانند به جایگاه بالا دست یابند. در عوض با نخبگان پروتستانی روبرو شدند که مأموریتشان آموزش مهاجران بود و نشاندنشان در جایگاه خود. پروفسور برنارد آویشای.
رویایی که یهودی‌ها رو به آمریکا کشوند به صورت رنگ باخت. نمیتونستن وارد چرخه‌های مالی بشن، اما میتونستن کارهای پست انجام بدن. نمیتونستن تو محله‌های خوب باشن، اما میتونستن تو زاغه‌ها زندگی کنن. و زیاد طول نکشید تا تعداد زیادی از اونا دوباره شروع به خیال پردازی درباره دستیابی به رویای اصلیشون کردن.
بسیاری از غول‌های آینده فرزند پدرانی بودند که توان سازگاری نداشتند و آنها در سنین پایین به نان‌آور خانواده بدل شدند. آنان تمایلی خستگی ناپذیر به موفقیت داشتند. موفقیت در آمریکایی که جایی فراسوی زاغه‌های آنان بود. پروفسور توماس کریپس، نویسنده و مورخ.
یهودیا نمیتونستن حصار رو بشکنن. حاشیه نشین شده بودن. سیستمی بود که مانع از ورود اونها به هاروارد و هر مدرسه پزشکی میشد. هر تجارت یا حرفه‌ای که شرافتمندانه بود به نحوی یهودیا رو به خود راه نمیداد. بنابراین اونها وارد تجارت شدن که از یک نظر خارج از اون سیستم حاکم بود.
بنیانگذاران آینده هالیوود به سرعت به عنوان افرادی خطرپذیر و نوآور معروف شدند. آدولف زوکر نخستین ثروت خود را از طریق طراحی جدید برای یقه از پوست روباه به دست آورد.
اولین غول‌ها با تجربیاتی در فروشندگی و بازاریابی به این حرفه اومدن. مثلا کارل فروشنده پوشاک بود، گولدوین بازاریاب دستکش بود و آدولف زوکر تو کار پوست بود. لوئیس سلزنیک در تجارت الماس تجربه داشت و با ورودشون به صنعت سینما نه دیدگاهی مهندسی داشتن نه تکنولوژیک، بلکه میدونستن چطور یه محصول رو توزیع کنن.
جی هابرمن، نویسنده و منتقد:
واقعا نمیشه به درستی گفت که صنعت سینمای یهودی قبل از جنگ جهانی اول چقدر در نیویورک نفوذ و طرفدار داشت. یهودی ها نه تنها فیلم می ساختن و در اون بازی می کردن، بلکه میشه گفت در اون زمان حتی یک خانواده یهودی در نیویورک نبود که به نحوی خودش یا اقوامش در صنعت سینما نبوده باشن. صنعتی که واقعا مردمی بود و در محله های نچندان شیک به نمایش در می اومد.
جودیت بالابان، دختر بارنی بالابان:
پدر من تقریبا 30 سال مدیر پارامانت بود. ورود اون به این کار خیلی جالب بود. مادر بزرگ من 8 بچه رو در 2 اتاق نچندان مجهز بزرگ کرده بود و در زاغه یهودی نشینان شیکاگو در خیابون مکسفل زندگی می کرد. اون از روسیه اومده بود. همیشه کار و کاسبی خیلی خوبی داشت. بعد یه روز پدرمو برمیداره و اونو میبره به یه سینمای شهر فرنگی و در راه رفتن به اونجا به پدرم میگه این بهترین تجارت در دنیاست، به خاطر اینکه مردم قبل از گرفتن کالا پولش رو میدن.
کس وارنر اسپرلینگ، نوه هری وارنر:
سم مسئول پروژکتور بود. ایب فیلمو تو حلقه میذاشت، هری پولو جمع می کرد و جک، خب در واقع اون موقع 12-13 سال داشت، کارش آوازخوانی بود. صداش می کردن لئون بزرگ. خودش این اسمو گذاشت، معلوم نیست چرا. به هر حال اون عادت داشت بعد از نمایش تماشاچی ها رو دنبال کنه و ازشون بخواد بازم بمونن.
در آغاز قرن 20 فیلم ها بیانگر دیدگاهی از آمریکا بودند که ساخته ی توماس ادیسون و دیگرانی بود که صنعت سینما را اختراع کردند. بیشتر این فیلم های قدیمی ساخته ی پروتستان ها برای طبقه کارگر و برای تفریح تولید می شد. یهودیان و سیاه پوستان در این فیلم ها اغلب با چهره منفی معرفی می شدند. آمریکای ایدئال آنها جایی بود که سفید پوستان مرفه حاکم بودند و مهاجران جایگاه خود را می دانستند.
به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
عشق عشق می‌نمود، آنگاه که بر بالین پدر درس زندگی آموخت.
اما از رخشنده این سوال رو من بارها پرسیدم و همیشه یک جواب گرفتم و اون این بوده که بهترین معلم من پدرم بوده.
در این که رخشنده حسابی بابایی هست شکی نیست. البته درست بگم به شدت تحت تاثیر نگاه و تفکرات پدرشه. درسته تسامل ما؟
ز مادر نام پروین بر خود نهاد، آنکه رخشنده بود و درخشان در ادبیات ایران.
اولین شعری که خوند رو به یاد داری بانو؟
بله. نخودی گفت لوبیایی را کس چه من گردم تو این چنین دراز، گفت ما هر دو را به باید پخت، چاره ای نیست با زمانه بساز. کاش میشد الان که داره فارغ التحصیل میشه شعراشو چاپ میکردیم و بهش هدیه میدادیم.
بغضی داشت تمام عمر برای زن ایرانی و نام ایران.
داروی بیماری مزمن شرق منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خانه گسترده معرفت مستفیض نماید.
رادیو نمایش به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی تقدیم می کند.
پروین،
نمایش پروین، 24 اسفند ماه، ساعت 13:30.
پروین.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز جمعه 16 اسفند ماه 1398 رسیدیم. ممنون که تا این لحظه رادیو نمایش رو شنیدید و با ما ماندید. در این لحظه به اتفاق همکارانم در پخش، تهیه کننده مهدی خانزاده